در میان سرهای بنیزه سری همچون آفتاب ظهر گرم مکه می‌درخشید و دیگر سرها انگار طوافش می کردند. صدای هلهله زنان کوفه در کوچه ها می پیچید. نگاهم بین قل و زنجیر بسته شده به دست و پای مردی نورانی خیره مانده بود که بدن رنجورش را محکم به شطوری بی جهاز بسته بودند. اینها همه را به چشم می دیدم و باور نداشتم که چطور تا بیاورم از آن پس زندگی کردن را. از آن روز من بودم و مجلس عزای حسین که هر روز داغش در دلم تازه تر می شد.
ماه محرم و واقعه عاشورا برای همه مسلمانان پدیده مهم و اثرگذاریه. یکی از دلایلی که باعث شده این واقعه و حماسه همچنان زنده بمونه روزه های خانگی و هیئت ها و آیین های اونه، از مراسم عزاداری تا نمایش ها و دسته های سینه زنی، همه و همه نقشی به سزا در ماندگاری این نهضت بزرگ دارند. و در این میان هیئت‌های کوچک و روزه‌های خانگی هم جایگاه ویژه‌ای دارند که حتما شما شنوندگان محترم و شما همراهان صمیمی برنامه یاران در این روزه‌های خانگی حضور پیدا کردید و دیدید چه فضای خاص معنوی و خوبی داره و در این روزه‌ها ما پرورش یافتیم. یک مهمان تلفنی ارجمند داریم، جناب آقای محمدی که نویسنده و روزنامه‌نگار هستند و بهانه ما برای ارتباط با ایشون کتابی است با عنوان کاشوب که مجموعی از 23 روایت از نویسندگان مختلفی است که با دیدگاه‌های متفاوتی درباره نسبت خودشون با محرم و روزه‌های خونگی در این ماه محرم نوشته شده. روایت‌هایی از چراغ هیئت‌های خونگی که به دست خانواده‌های اصیل ایرانی در کوچه به کوچه و محله به محله سرزمینمون روشن نگه داشته شدن تا این نهضت بزرگ عاشورا همچنان زنده بمونه و در خانواده ها نهادینه بشه و کوچکترهای ما این در واقع میراث رو نسل به نسل منتقل بکنن به فرزندان خودشون. جناب آقای محمدی عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه یاران.
سلام علیکم جناب آقای دعاگوی عزیز، سلام میکنم خدمت شما، همینطور سرکار خانم نیکانی که تهیه کننده برنامه هستن و همینطور شنوندگان و مخاطبان رادیو تهران که عصر غم‌انگیز عاشورا در واقع دارن به رادیو گوش میکنن، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکریم که وقت شریفتون رو در این عصرگاه عاشورا به برنامه یاران اختصاص دادید و میتونیم با شما گفتگویی بکنیم. دوست داریم از خودتون بیشتر بشنویم، یک معرفی جامع و کاملی از خودتون بکنید که شنوندگان با شما بیشتر آشنا بشن.
خدمت شما عرض کنم که خب در پیشوای سید شهدا که خب طبیعتا ما کسی نیستیم، در محضر پیر غلامان و نوکران واقعی سید شهدا هم همینطور، میتونیم در واقع اگر قبول بکنند و قابل بدونن میتونیم خودمون رو در واقع نوکرای سید شهدا قلمداد بکنیم. من حمید محمدی هستم و تقریبا 31 ساله که کار روزنامه‌نگاری میکنم. فرزند حاج حسین آقای محمدی هستم که سال 89 فوت کردن،
خدا رحمتشون کنه، به به، و انشالله سر سفره حضرت ابوعبدالله مهمان باشن امشب.
انشالله که همه عزیزان متنعم باشن سر سفره با برکت نورانی سید شهدا. فقط یکی از روایت های کتاب کاشوب در واقع به قلم من نوشته شده، بقیهش رو بزرگواره دلیر در واقع همت کردند و کوشیدند تا به قلم راست بیاد این خاطرات و این روایت ها که خب خانم نفیسه مرشدزاده جا داره که حتما اینجا ازشون یاد بکنم، به عنوان هم مدیر انتشاراتی که کتاب رو چاپ کرده، که انتشارات اطراف، و همین که تقریبا در شمار اولین کتاب های انتشارات اطراف بود که خانم مرشدزاده خودشون هم فرزند مرحوم مرشدزاده اصفهانی هستن از فی غلامان اصفهان که خب مخاطبان احتمالاً با ایشون هم آشنایی دارن.
درست.
من غیر از این چیز دیگری برای عرضه ندارم. حالا کتاب‌هایی هم در حوزه خیرین مدرسه ساز در واقع زندگی‌نامه داستانی اونها رو هم کار کردم برای تقریباً چند نفری از اونها که حالا چون مرتبط مبحث ما نیستش من خیلی اشاره به اونها نمی کنم. اما به صورت تخصصی الان تقریباً حدود 9 ساله که از فکر میکنم تقریباً سال 94 متمرکزم رو حوزه پیر غلامان و قبلتر از اون در نشریه خیمه هم معنوس بودم و البته همنشینی و معانست و الفت با پیر غلامان برمیگرده به زمان کودکی های من که دست در دست پدر به عنوان اساکش ایشون می بردمشون جلسات و روزه های خانگی که کاشوب هم البته اون روایت کهن شرم از کتاب کاشوب هم بخشی از اون روایت هاست که همش واقعیه و چیزی تحت عنوان تخیل بهش اضافه نشده.
درسته.
از دهه اواخر حتی دهه 50 که سال 58-59 باشه من اونس داشتم با موضوع پیر غلامان حسینی و رفت آمد داشتم به جامعه مداح تهران زمانی که مرحوم خدمت شما عرض کنم که مرحوم خدمت مصطفی موسوی و قبل تر از اون یه نفری بود به خاطر ابهتش بهش میکنن آقا شاه.
بله.
که البته فامیلی دیگری داشت بعد از اون آقای موسوی و بعد از اون آقای هاشمی دانا مدیر هیئت جامعه مداح شدن که من از طفولیت در خدمت این بزرگواره بودم. در خدمتون هستم، ببخشید.
خواهش میکنم. نه استفاده کردم، داشتم استفاده میکردم. اولین نکتهی که بر من جلب توجه کرده جناب آقای محمدی، فامیلی شما چرا تأکید داره محمدی محمدی؟
البته اگر سرچ کنید، جستجو کنید، فامیلی محمدی محمدی در شهر لاین و اطرافش خیلی زیاده.
آها. من نمیدونستم.
اینه که فکر میکنم به خاطر این بوده که در واقع خاصگاه این طایفه محمدیه ناین باشه.
درسته.
شهریه که الان دیگه در واقع جزئی از شهر ناین شده، قبلا جدا بود از ناین و محمدیه در واقع بخشی بودش، شهرستان کوچکی بود یا حتی سالهای دورتر یه روستای قصبه کوچکی بود در اطراف ناین، الان دیگه در خود شهر حل شده و در واقع بخشی از شهره. فکر میکنم فامیلی ما محمدی محمدیه بوده که اون هی آخر افتاده و شده محمدی محمدی.
درسته. خیلی متشکرم، ببخشید جسارت نشده باشه، من خودم سوال بود میخواستم، بالاخره دوستان آگاه شده. تشکر میکنم از جوابی که دادید. جناب آقای محمدی، چه نکته ای در این روایتی که شما در این کتاب دارید هست و اوج این روایتی است که مطرح شده؟
ببینید، اوج این روایت
برمیگرده، نقطه عطف این روایت در واقع،
اوجش در واقع برمیگرده به اون لحظات پایانی روایت که حکومت نظامی سال 57 و ما داریم برمیگردیم خونه، ماشینم گیر نمیده، روزه برگشتیم، روز اول ما هم هست، بابام هم خیلی روزه داره و من 6 سالمه، 6 سال و نیممه تقریبا که بابام دیگه چون من خسته شدم منو رو دوش سوار میکنه و من از اون بالا بهش میگم که اینجا جوب، اینجا درخت، مواظب باش. یه جا دیگه حواسم پرت میشه یا حالا حواسم میره به اون تانک ها و نفربرهای کنار فلک اول نیرو هوایی که اتفاقا مردم محل زندگی ما هم اونجا هست.
بله.
حواسم میره به اونها و یادم میره که بگم اینجا جوبه و جوی آب پاشو میذاره و با پیشانی سقوط میکنه، منم اون بالا میپرم پایین. خب کوچیک بودم و خیلی راحت میام پایین، ولی این که اسم روایت هم کهن شرمه به خاطر همینه که من تا آخر عمر به خاطر اون بخیه‌ای که رو پیشونی ایشون بود همیشه خجالت زده پدر بودم که چرا یک بار در واقع ایشون رو درست نتونستم راهنمایی کنم و با یه مانعی برخورد کرده. چون تا آخر عمر بالاخره البته علاوه بر من خب مادر زحمت میکشیدن، تا همین چند سال قبل که پدر زنده بودن ایشونو با ماشینی ورانور میبردن و تنها اساکش زن ایران بودن، به جرئت میتونن بگن که مادر من سالها رانندگی کرد و پدر رو تو سرما و گرما به روزه های خانگیش بود. از حق که نگذریم اینه که در حال یه یادی هم باید از اون مادر که در واقع دختر حاج علی روی نجات بود و حاج علی روی نجات هم مباشر آیت الله تقوی شیرازی بود، خودش هم چایریز هیئت های مثل اتاق سازا و خدمت شما عرض کنم سنف بزاز و کارگرای کفاش و اینا بود، از خلاف هیئت جا به جا میکرد، آخر عمرش هم همین کار رو میکرد، یعنی توی خونه سیجاری و اینها پرابوزایی ما دنیا رفت. حالا اینا دیگه حاشیه های ماجراست.
من یک بخشی از روایت شما رو میخوندم، خیلی جالب بود که وقتی دارید پدر رو برای روزه میبرید دستتون در دست پدره، شما میگید که نمیدونم من مواظب به ایشونم یا ایشون مواظب به من. این خیلی جالب بود برای من.
آره چون من واقعا کوچیکم دیگه، 6 سالمه و خب یکی از عموها داشته در واقع تا اون مقطع ایشون رو میبرده روزه و دست به دست شده بوده و رسیده بوده به من. حالا اون عموم دیگه رفته کم کم داره ازدواج میکنه، نامزد گرفته و دیگه طبیعتاً نمیرسه که کمکی بکنه. من از 6 سالگی آماده شدم و کمک کردم و پدر رو به روزه هاش بردم، بعدن با دوچرخه ایشون رو به روزه میبردم، بعدن موتور خریدیم، سال 66-67 موتور خریدیم، بعد کم کم دیگه حالا به هر حال ما هم متأهل شدیم، یه گردن مادر افتاد و یه مقدار مادر در واقع ایشون رو
درست
می‌بردن.
یه کمی سرنوشت شما با من مشترک، من هم با پدر بزرگم که خب روحانی بودند و برای سخنرانی این برون بر می رفتم، منم خیلی با ایشون همراه می شدم در مجالس روزهای خانه‌ای که می رفتم. دقیقا این نکاتی که شما میگید من یاد خاطرات خودم می افتم با پدر بزرگم که با ایشون می رفتم مجالس مختلف و شرکت می کردم، چون دایم هم در واقع مدعا اهل بیت بودن، حالا شاید اسمشون رو بگم بشناسید شما، حاج حسن آقای خطیب.
بله بله، حاج حسن آقای خطیبی که دوستان نزدیک پدر من بودن که الان اخویشون هم در واقع حاج آقای خطیبی آقای میکنام بودن. بله بله، ما هفته یک بار خدمتشون میرسیم و زیارتشون میکنیم. بله شما پس پسرموی آقا ویس هم هستید؟
پسر عمه من.
بله،
بسیار عالی. خلاصه این نکاتی که شما میگفتید من یاد خاطرات خودم افتادم آقای محمدی عزیز، که بالاخره با دایی و با پدر بزرگمون میرفتیم روزه های خونگی و چه لذتی داشت واقعا این روزه ها و به جان و دلمون میشست، چون ما خودمونم روزه خانگی داشتیم، هم پدر بزرگم از اون روزه های قدیمی داشتن در هم منطقه در واقع همون میدان وحدت اسلامی جدید و شاپور سابق که بالاخره تو همون گذر قلی و اونجاها خلاصه روزه های خیلی باشکوهی برگزار می شد و نفس اون موقع سخنرانان و مداحان واقعا نفس های عجیبی بود، همه رو جذب می کرد و در واقع زندگی ها رو تغییر می داد.
بله اون زمان در حال جا داره که یاد کنیم از حاج حسن آقای خطیب که اتفاقا ایشون جزو خیلی از جب مدهایی بودن که خیلی حافظه قوی داشتن و اشعار متعدد و قصاید بلندی در سینه داشتن. من فکر میکنم تو این صفحات مجازی که تحت عنوان پیر غلامان ما داریم تو هم پلتفرم‌های ایرانی هم پیام رسانه‌های خارجی،
بله،
از حاج حسن آقای خطیب هم یه قطعه ای رو که در اجلاس پیر غلامان رادیو تهران خوندن.
درست.
اون زمان که آقای زرگامی در واقع مسئولیت صدا و سیما رو به عهده داشتن، اون اجلاس پیر غلامان اجلاس بسیار بسیار معتبری بود. الان هم البته دوستان فکر میکنم 9 تا 11 مرداد در کرمان قراره که اجلاس رو پیگیری بکنن. انشاءالله. اون موقع یه رنکینگی معلوم میکرد برای ذاکران مدهان، حاج حسن آقای خطیبی قطعه اونجا خوندن که بسیار بسیار ارزشمند و جذابه. حالا
سلامت بشید.
استفاده کردم.
سلامت بشید. لطف میکنید از این صفحه مجازی که دارید بیشتر توضیح بدید که چطور پیر غلامان رو معرفی میکنید و فضای مجازی چه فعالیت خاصی هم دیگری هم به جز معرفی پیر غلامان دارید بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما در واقع شعارمون اینه که در این صفحه اگر بخوام از رو بخونم براتون، عنوانش اینه که خاطرات پیر غلامان ابو عبدالله رو در این کانال زنده میکنید، هیچ چیز دیگه ای نداره. و خیلی موقع ها شما میبینید که مثلا تو این صفحه ما صدا و تصویر قدیمیایی هستش که بعضیشون مال 50 سال 50 چند سال قبله. الان به یه ترمینالی تبدیل شده این فعالیت ما که فرزندان پیر غلامان، مثل ممکنه خود شما از حاج حسن آقای خطیب صوتی داشته باشید،
بله،
فیلمی داشته باشید، یا از مرحوم پدر بزرگتون کاری داشته باشید که بفرستید، یا از حاج آقا محسن فرشی، از پدرشون حاج آقا
فرشی،
آقا محسن قاریزاده کاشانی، از مرحوم محمود قاریزاده کاشانی و دیگران. خیلی از افراد اصلا که شهرستان‌ها حتی الان برای ما کار میفرستن، ما این کارها رو منتشر میکنیم. اخیراً هم یه کاری به دستم رسید که تصویر ملوسین مولویه، یا همون حاجسین مولوی که تو قومش میگن ملوسین، قدیمی ها بهش میگفتن، یه قطعه، یه خط یه بیت خونده و اون یه بیت آدم رو تازه میکنه، واقعا با تراوت میکنه، شاداب میکنه.
این جمع‌آوری، این هم کار بسیار خوب و گرانقدری هست، یعنی یه گنجینه خوبی جمع‌آوری میکنید شما که شاید اگر جمع‌آوری نشه اصلا فراموش بشه و گم و گور بشه و اصلا دیگه پیدا نشه از این گنجینه‌هایی که بالاخره ممکنه بر 50 سال پیش بوده. شاید خود خانواده هم به این فکر نیفتادن که مثلا این صوت‌ها رو نگه دارن و برای نسل آینده انتشار بدن.
بله، حالا جناب آقای دوآگو، ما تلاشمون این بوده که صرفاً منتشر کننده نباشیم، یعنی حالا روی اینا کار انجام میدیم و این کار رو تقریبا میتونم بگم دو نفری صورت میدیم، من و پسرم که در واقع اون کار تدوین انجام میده و مسلط رو موشن، کار تدوین و هم سیستم هم تجهیزات تصویربرداریمون رو تقریبا سعی کردیم کامل کنیم. بعضی از اینها رو هم مثلا دو تا پروژه ما برگزار کردیم و انجام دادیم به نام آقا روزخون، که اتفاقا رفتیم سراغ روزخونای قدیمی که کمتر کسی سراغ اینا میره، مثل حاج آقا رضا آشولو، مثل برادران ماجدی، مثل آقای حاج رمضان علی شیدا، مثل آصف احمد آقای هاشمی، مثل آصف رحیم میری، اینا رو سراغشون هیچ کسی نمیره، هیچ کسی نرفته تا الان.
البته من میتونم بگم شما از نظر هنری شما دارین در احیای نهضت عاشورا سهیم و شریک میشید و کار بسیار
خوبیست. تلاش میکنیم که جنبه های حرفه‌ای ماجرا رو هم ببینیم، صرف این که یه صوت به دست رو میرسه همون رو عیناً منتشر کنیم نباشیم، یعنی میگردیم گاهی موقع از یه صوت، شاید یه صوتی مثلا یه منبر حاج اسماعیل اخباری در کاشان مثلا 30 دقیقه بوده، یه تیکه لوحه خونده، یه تیکه قصیده خونده، رباعی خونده، پندیات خونده، باید اون 30 دقیقه رو بوش بدیم، از 4 دقیقه خوب انتخاب کنیم، 4 دقیقه که نمیگیم خوبه، 30 دقیقهش خوبه، اون 4 دقیقه متناسب با حوصله مخاطب امروزه،
درست،
مناسب اونه و نمیاد 30 دقیقه رو گوش بده.
حالا به فکر نرم افزاری هم افتادید که این گنجینه در اون نرم افزار مثلا موبایلی، تلفن همراهی جمع بشه و همه شنوندگان بتونن به صورت نرم افزار استفاده بکنن ازش؟
حقیقتش این کار آید آگو نیازمند اینه که خب به هر حال
چون گفتین نگاه حرفه‌ای دارم، برای همین این سوال رو کردم.
بله درست میفرمایید، من اتفاقا پارسال دعوت شدم به یکی از جلسات مقدماتی اجلاس پیر غلامان، بهشون گفتم که شما آرشیو خودتون رو دارید؟ به هم نگاه کردن دوستان و گفتن نه نداریم. گفتم خب من دارم، هشت مثلا یکی دو سالتون رو من دارم آرشیوتون رو، ولی میخوام بگم که این کار با احترام به تمام دستگاه هایی که دارن زحمت میکشند و کوشش میکنن، مثل خانه مدهان، مثل سازمان هیئت و تشکل های دینی، سازمان تبلیغات و جاهای دیگه، این کار نیازمند اسپانسر و یه حامیه که بتونه کمک بکنه به ما. خب این
کانون مدهان نمیتونه این حمایت رو بکنه؟ کانون مدهان،
کانون مدهان شاعران آینی هم یه ساختار کاملا در واقع میتونم بگم یه سازمان شاید بنیه مالی آنچنانی نداره، ولی ما مثلا اینجای مثل بسیج مدهان رو داریم، خانه مدهان رو داریم، سازمان هیئت و تشکلهای دینی، سازمان تبلیغات رو داریم، اینا رو داریم، یا بنیاد دیبل خدایی داریم که اینا بعضا حالا بهشون مراجعه کردیم، یه کمک هایی هم کردن، یه حمایت هایی هم کردن، ولی حمایتی نبوده که ما بتونیم روش انقدر حساب کنیم که واقعا این کارا رو تبدیل به نرم افزار بکنیم یا حتی یه سایت خوب بالا بیاریم.
درست.
ما الان داریم توی صفحات در واقع پلتفرم‌های خارجی کار میکنیم، شاید مثلا بعضی از ویدیوهای ما 500,000 بازدید خورده. مثلا حاج حسن آقای رشیدی یه ویدیو 47-8 ثانیه‌ای ما ازش منتشر کردیم، تا اونجا که من یادم میاد حدود 400 رو فکر میکنم 70-80,000 نفر اون ویدیو رو دیدن، حالا رفته دیده شده لایک خورده. چه
حالا شما که با خیرین هم در ارتباط هستید قطعا میتونید منابع مالیش رو تامین بکنید.
یه نکته وجود داره آقای داوود که خود شما میدونید، من چند وقت پیش توی کانالم نوشتم که یه هیئتی 60 میلیون تومان هزینه نهار کرده، یکی از جوامع جامعه مداح هم بودش، 60 میلیون تومان هزینه نهار کرده. بعد خیلی اومدن گفتن 60 میلیون چیزی نیستش که، گفتم 60 میلیون برای یک نهار چیز زیادی ممکنه نباشه، شما 300 نفر رو غذا بدی، 250 نفر رو غذا بدی، حدود 60 میلیون 65 میلیون تومان با این ارقامی که الان هست هزینه میبره اگه بخواید غذای مناسب بدید. ولی همون اون میتونه هزینه مثلا خرید یک تجهیزات مهم ما باشه.
درست.
که الی ابد ما از این استفاده میکنیم، در حالی که اون غذا خب طبیعتا میشه با یه در واقع نگاه حداقلی تری مثلا 10-20 میلیون تومان هزینه کنیم. ما بقیش رو البته من نگفتم بیاید این کارو برای ما انجام بدید، گفتم برای خیلی از این پیرغلامانی که در خانه هستن. ما الان خیلی از پیرغلاما رو داریم که اینا توسل جلسه ندارن، روزه ندارن، تو خونه افتادن، بالاخره شرمنده و خجالت زده زن و بچه‌شون که هیچ، نواهاشون میان خونه‌شون، مهمانی میان خونه‌شون، افراد و گرفتاری‌هایی دارن، اینا توجه بیشتری می‌طلبه. ولی خب قضا دادن، نظری دادن و ولیمه دادن، حالا ولیمه که مال البته بیشتر برای حج و این هاست، ولی اون نزوراتی که به شکل قضا داده میشه به مردم ظاهرا بیشتر به مذاق اون خیر خوش میاد تا اینکه بیاد این حوزه کار انجام.
حالا انشالله هر کدومش جای خودش رو داره، نظریه بسیار خوبه، خیرین در این زمینه هم میتونن کمک بکنن. من دلم روشنه که انشاءالله شما خیرش رو پیدا میکنید و این کار حرفه‌ای هم انجام میگیره. خیلی متشکرم جناب آقای محمدی، بسیار حظ بردم از گفتگوی با شما. انشاءالله که
محبت داری جناب داوود،
در این راه که احیای نهضت عاشوراست و احیای صوت پیرغلامان هست، در واقع انتقال به نسل‌های جوانتر، موفق و مؤید باشید.
سلامت بشید، محبت دارید، ممنون شما هستم، خیلی لطف کردید، در خدمتتون هستم ان شاء الله.
خواهش میکنم، التماس دار داریم. خدا نگهدار،
خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا حفظ شما. خدا سرنی در نی نوا میمان لگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان لگر زینب نبود، ممدوحه پروردگار ای نایب صاحب ذوالفقار، اسطوره صبر و وفا ای بهترین اسطوره روزگار، ای قله تاب مستوا به نام بلند حسینی نبودیم، به نام بلند حماس سرودی اگر تو نبودی، حسینی نبودی، سر نی در نی نوا میمان لگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان لگر زینب نبود، ای بانوی با افتخار ای مظهر عزت و اقتدار، در کربلا آیین دار ایثار تو قصه مالگار، آرام دل دل بیقرار نماز شبت بود چه گرم سجودی، اگر تو نبودی حسینی نبودیم به
به نام بلندم حماس سرودی، اگر تو نبودی حسینی نبودی.
سوال ما از شما شنوندگان محترم این بود که چرا چراغ هیئت‌های امام حسین علیه السلام بعد سالها هنوز روشنه؟ سامانه پیامکی ما 3094 و شماره تلفن‌های ما که معروف حضورتون هست 2265 2465 2265 2466. صدای گرم شما رو بشنویم.
و تسلیت میام روز عاشورای حسینیه و امیدوارم که ما همواره پیرو راه ائمه و مخصوصا سید الشهدا باشیم. و همینطور که میدونیم این عزای امام حسین سالیان سال علی پابرجاست و تا ابد هم ادامه داره، و خاطر ای که ما پیرو کننده راه امام حسین هستیم و ائمه هستیم و از جون دل ما اعتقاد داریم به 14 معصوم و ائمه اطهارمون و باید راه اونان ادامه. ما در شهر خودمون، روستای خودمون سعی میکنیم به نحو احسن عزاداری کنیم. محمد قاسم و محمد گنجی هستم، روستای کرزان شهرستان دشتکان.
سلام بر مشکهای پاره پاره و علمهای افتاده، سلام بر کاروانی که حرامیان غارتش کردند، سلام بر خیمه نشینهایی که آتش بر خیمه هایشان زدند و گوش هایشان را برای چپاول گوشواره پاره کردند، سلام بر دست هایی که اسیر زنجیر اسارت شدند، سلام بر بلندای تلی که فریاد زینب را بر گوش تاریخ رساند.
انشاءالله تو این روزا به حق این عزای امام حسین هر کی هر گرفتاری داره، گیر و گوری تو زندگیش داره، هر مریضی درگیر بیمارستان، گلات جوانان، همه انشاءالله به زودی زود به حق دعای آقا امام حسین مرتفع بشه. دست گلتون درد نکنه. ممنونم. خدا نگهدار.
و سلام بر لبهایی که فقط 6 ماه لذت لبخند را چشیده بود، سلام بر لبهایی که فقط 3 سال از تولد شکوفایش می گذشت و زخمی و تاولناک زیر شلاق خورشید سوخت، سلام بر پاهایی که عریان روی زمین های داغ برهوت راه می پیمود، و سلام بر چشمهایی که سراسیمه به دنبال گم شده خود می گشت.
عمود خیمه ها همه به خاک افتاده است، تنها حسین ابن علی مانده است و 72 یار بی جانش. عطر پیکر جان همه جا را فرا گرفته است. به پر می نگرد، به سعید، به حبیب و به مسلم، به زهیر نگاه می کند، به دستان بریده نافع و جان بی جان سعد و ابوالعطوف.
روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، پتاد از حرکت زلجنا از جولان. خسته شد زلجنا، اومده وسط میدان، زلجنا دیگه نمیتونه هی این برون بر بره. این شعر مغول ساخته. روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، محاصره کردن تنگ شد، پتاد از حرکت زلجنا از جولان. نه زلجنا دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، نه زلجنا نه اوز. پواز باد مخالف چه قیرگون گردید، عزیز فاطمه از عرض سرنگون گردید، عزیز فاطمه از عرض سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.
بارون بارون
صدای از او غروب حرم پیش چشمان.